من أوليائه.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تماس تلفن رئیس جمهور با استاندار خوزستان برای پیگیری اوضاع مناطق زلزله زده در مسجد سلیمان. دستور آقای روحانی برای بکارگیری تمام امکانات جهت رسیدگی به مناطق آسیب دیده.
شناسایی 2,600,000 بیمار مبتلا به فشار خون با طرح ملی سنجش فشار خون. وزیر بهداشت: طرح تحول سلامت ادامه می‌یابد.
و امروز سفر معاون اول رئیس جمهور به استان فارس، چند طرح عمرانی از جمله نیروگاه سیکل ترکیبی و طرح آبرسانی جهرم به بهره برداری می‌رسد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح بخیر عرض میکنم. همکارم خانم سارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را با آگاهی میرسانیم.
در پی وقوع زمین لرزه 5.7 ریشتری دیروز در مسجد سلیمان، رئیس جمهور در تماس تلفنی با استاندار خوزستان بر بکارگیری تمام امکانات برای رسیدگی و امداد رسانی به مناطق آسیب دیده تاکید کرد. به گفته غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، آقای روحانی در این تماس تلفنی دستور داده از همه امکانات استان و شهرستان برای کمک به مصدومان بسیج شود و تجهیزات لازم در اختیار افرادی که منازلشان آسیب دیده قرار گیرد. زمین لرزه شهرستان مسجد سلیمان صبح دیروز روی داد و در پی آن دست کم 17 پس لرزه ثبت شده است. گزارش حاکی است اماکن و منازل فرسوده در مسجد سلیمان 15-50% آسیب دیدند. در زلزله دیروز مسجد سلیمان 114 نفر مصدوم شدند. فرماندار مسجد سلیمان گفت در حال حاضر اوضاع مناطق زلزله‌زده عادی و پایدار است و هیچ گونه قطعی برق و گاز در این مناطق وجود ندارد. حیدر حجتی نیا با بیانی که همه مصدومان مداوا و خانوارهای زلزله زده اسکان داده شدند افزود:
ظرف 3-4 ساعت بعد از اینکه اتفاق افتاد همه چیز به وضعیت پایدار عادی برگشت. نه در زمینه برق، نه در زمینه گاز، نه در زمینه آب و تلفن هیچ مشکلی نداریم. مصدومان اکثر قریب اتفاقشون سرپایی بودن و وضعیت خوبی دارن. 3-4 نفرشون فقط نداری. وضعیتشون نگران کننده بود که اونها هم داره الحمدلله به وضعیت عادی برمیگرده. اسکان هم در سطح مدارس و سالن‌های ورزشی که ایمن بودنه چند نقطه شهر در نظر گرفته شد براشون. از دیشب تا الان هم هیچ مطلب خاصی که نگران کننده باشه در سطح شهر وجود نداشت.
وزیر بهداشت گفت با اجرای طرح ملی سنجش فشار خون 2,600,000 بیمار مبتلا به فشار خون که از بیماری خود خبر نداشتند شناسایی شدند. سعید نمکی در برنامه‌ای در رسانه ملی افزود در این طرح که بزرگترین طرح بسیج ملی سنجش فشار خون در سراسر جهان بود، فشار خون حدود 30,500,000 نفر اندازه‌گیری شد.
خوشبختانه جمعیت هدفمون بین 30 سال تا 70 سال حدود 40 میلیون نفر بود که ما قرار بود 50% از اینها رو بتونیم فشار خونش رو اندازه بگیریم. با حدود 40,000 پایگاه و مرکزی که در کل کشور راه اندازی کردیم و خیلی از دستگاه هم به کمک ما آمدن در این بسیج ملی، ما خوشبختانه به آمار بالای 30,500,000 نفر رسیدیم و در بین اونها قرار بود که ما 2,000,000 کیس جدید رو پیدا کنیم که 2,600,000 مورد جدید فشار خون، افرادی که اصلا از فشار خونشون خبر نداشتن، بالاتر از اون هم 150% از هدف رو خوشبختانه بهش رسیدیم. و از همه مهمتری که ما 10,000,000 مورد، یعنی 30% از اینا موارد پری هایپرتنشن قبل از فشار خون بودن.
وزیر بهداشت به تداوم طرح تحول نظام سلامت نیز اشاره کرد و گفت سبستگی اصلی این تر از جمله کاهش پرداخت از جیب بیمار، ماندگاری دکتر در مناطق محروم و تامین داروهای بیماران صعب العلاج در حال اجراست. دکتر نمکی درباره تامین دارو هم گفت در تامین داروهای اساسی مورد نیاز مردم در کشور هیچ کمبودی وجود ندارد.
وزیر کشور گفت تولید ارزهای مجازی در کشور باید ساماندهی شود. رحمانی فضلی در نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور افزود اگر قرار است ارز مجازی یا بیت کوین در کشور تولید شود باید به آن مجوز بدهند. وزیر کشور افزود قرار شده در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور دستگاه‌های متولی همچون وزارت نیرو و دادستانی این موضوع بررسی و درباره آن تصمیم گیری شود.
مسئله‌ای که در این جلسه مطرح شد که در بحث بیت کوین ها بود، قرارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک جلسه آقای معیدی بذارن، از وزارت نیرو دادستانی هم دعوت به عمل میاد به بقیه دستگاه‌ها و این تعیین تکلیف باید بشه، چون نظرات متفاوتی مطرح شده رو این موضوع باید تعیین تکلیف بشه، حتما باید مدیریت بشه، ساماندهی بشه، اگر قرار مجوزی داده بشه یا اگر قراره به هر حال مدیریتی روی موضوع اعمال بشه حتما صورت بگیره، چون با این شرایط در اصل داره صدور غیرقانونی برق داره شکل میگیره و با توجه به اینکه ما خودمون برق نیاز داریم این معنی نداره، باید تعیین تکلیف بشه.
بررسی وضع کاغذ از دیگر موضوعات نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور بود. محمد خدادی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی درباره وضعیت کاغذ در کشور گفت با واردات 80 هزار تن کاغذ وضع کاغذ مطبوعات حد اکثر تا 3 ماه آینده به حالت عادی برمی‌گردد.
در مورد کاغذ به دلیل محدودیت ارز 5 ماه کاغذ وارد کشور نشد، چون تصمیم گرفته نشد که این کاغذ ارز کالای اساسی باشه یا نیمایی. چرا تصمیم گرفته نشد؟ به خاطر اینکه محدودیت ارزه وجود داشت. نهایتاً در اردیبهشت ماه امسال که مقام معظم رهبری دستور دادن، ریاست جمهوری و معاون اول یک جلسه تشکیل دادن، در اون جلسه همه مسئولین کشور بودن، قرار شد در سال 80 هزار تن کاغذ وارد چه با ارز کالای اساسی که 40 هزار تن یا به تعبیری حدود 40 میلیون یورو برای رسانه ها در نظر گرفته میشه که طبیعتاً سازوکارش هم در اختیار معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد قرار گرفت که این سازوکار الان فعال شده و تخصیص‌های واردات هم انجام شده. من فکر می‌کنم ظرف 2 تا 3 ماه آینده ما به شرط عادی در تأمین نیاز کاغذ رسانه‌های کشور خواهیم داشت.
معاون اول رئیس جمهور به منظور بهره‌برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی و تر آبرسانی جهرم امروز به استان فارس می رود. بازدید از مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب کشور و چند طرح دیگر عمرانی و صنعتی از جمله برنامه‌ای که سفر اسحاق جهانگیری و تعدادی از وزرا به این استان است. توضیحات رحیمی استاندار فارس.
در این سفر با حضور تعدادی از وزرا از شهرستان‌های مهر و لامه بازدید رو می‌کنن برای بازدید از پروژه مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب که یکی از پروژه‌های بسیار اساسی کشور هست با سرمایه‌گذاری بیش از 10 هزار میلیارد تومان و همچنین بازدید از مجتمع گاز متان و مخلوط‌های گازی تحت عنوان شرکت پالایش پارسیان سپه در منطقه مهر و همچنین بازدید از پروژه تولید گازوئیل، گاز LNG و LPG و بنزین معمولی و نفت سفید با عنوان شرکت پالایشگاه پتروپیمان دانا. سپس از لامرت برای افتتاح عمرانی در حوزه وزارت نیرو از جمله پروژه آبرسانی به شهر جهرم و همچنین پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم برای افتتاح این دو پروژه به شهرستان جهرم عزیمت میکنند و با افتتاح این پروژه ها قسمتی از مشکلات مردم شهرستان جهرم حل خواهد شد.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم را در ایران تایید کرد. کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائمی کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت مدیر کل آژانس با انتشار گزارش خود عبور ایران از غنی‌سازی 3.67% و افزایش آن به 4.5% را تایید کرد. افزایش سطح غنی‌سازی یکی از اقدامات ایران در گام دوم کاهش و تعهدات برجام است. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان دیروز هشدار داد در صورتی که در 60 روز آینده اعضای برجام به تعهدات خود عمل نکنند، گام بعدی ایران قاطع‌تر و محکم‌تر خواهد بود. اما در آخرین واکنش‌ها به اقدام ایران در افزایش سطح غنی‌سازی، چین اعلام کرد فشارهای آمریکا بر ایران ریشه اصلی بحران در برجام است. گنگ شوانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت قلدری یک جانبه آمریکا به قدهی وخیم مبدل شده است. روسیه هم اعلام کرد اقدام جدید ایران را قابل درک می‌داند. در این بین برخی کشورهای اروپایی همچون فرانسه به تکاپو افتادند و قرار است فرستاده ویژه رئیس جمهور فرانسه امروز به ایران سفر کند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز با همتای آمریکایی خود به صورت تلفنی گفتگو کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان گفته گام‌های ایران تنها از طریق پایبندی سه کشور اروپایی به برجام قابل بازگشت است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت با تاکید بر اینکه واردات کالای خارجی دارای مشابه داخلی خط قرمز این وزارت خانه است گفت تاکنون ثبت سفارش های 1521 ردیف کالا که مشابه داخلی داشته متوقف شده است.
امروز و در روز بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، شاه چراغ برادر گرامی امام رضا علیه السلام، مراسم ویژه‌ای برگزار می‌شود. به همین مناسبت دیروز با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی حرم مطهر آن حضرت در شیراز قباروبی شد.
پیکر آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی از استادان برجسته حوزه گنگه قم امروز در قم تشییع و در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده می‌شود. مراسم ترحیم و بزرگداشت این عالم ربانی نیز امشب پس از فریضه نماز عشا از سوی رهبر معظم انقلاب در مسجد اعظم قم برگزار می شود.
در پی ادعای برخی رسانه‌های غربی مبنی بر اینکه نفتکش توقیف شده حامل نفت ایران در منطقه جبل الطارق محموله غیر از نفت داشته، دولت این منطقه با تکذیب این ادعاها اعلام کرد تنها محموله نفتکش گریس یک نفت خام است.
پهپادهای که یمنی فرودگاه ابها و نیروگاه برق توامه را در جنوب عربستان سعودی هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت در عملیات پهپادی علیه فرودگاه ابها اهداف مورد نظر با دقت بسیار بالایی هدف قرار گرفت که منجر به توقف پروازهای این فرودگاه شد.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست محمد بن سلمان ولیعهد سعودی را صدام جدید توصیف کرد. به نوشته این روزنامه به علت حمایت‌های آمریکا غرب، محمد بن سلمان مانند صدام به این نتیجه رسیده است که با وجود جنایت‌های بسیار مصون است.
و سازمان هواشناسی امروز برای برخی مناطق از شمال غرب، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال شرق، رگبار و رعد و برق گاهی همراه با وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی کرد. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم تیراندازی ایران به مدال طلای رقابت‌های جهانی دانشجویان در ناپلی ایتالیا دست یافت. در پنجمین روز این رقابت‌ها تیم مختلط تفنگیران با ترکیب نجمه خدمتی و مهیار صداقت بر سکوی قهرمانی ایستاد و مدال طلا گرفت. همچنین در پیکارهای پمسه تیم ایران به مدال برنز رسید. تیراندازان دانشجو ایران تا کنون موفق به کسب 2 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنز شدند. تیم ملی والیبال ایران نخستین تمرین خود را برای حضور در جام ملت‌های والیبال جهان عصر دیروز در سالن دانشگاه ایلینوی شیکاگو زیر نظر ایگور کولاکوویچ برگزار کرد. تیم ایران در گروه 2 مرحله نهایی لیگ ملت‌ها به ترتیب با تیم‌های ملی لهستان و برزیل ساعت 2:30 دقیقه بامداد جمعه و شنبه دیدار می‌کنند. در نخستین بازی هم تیم‌های ملی برزیل و لهستان 2 بامداد پس فردا برابر هم قرار می‌گیرند. تیم‌های روسیه، آمریکا و فرانسه در گروه 1 رقابت خواهند کرد. دو تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه‌نهایی صعود و برای کسب عنوان قهرمانی و جایزه 1,000,000 دلاری مبارزه می‌کنند. در این حال وزارت ورزش کشوران در بیانیه‌ای با اعتراض شدید به رفتار ناشایست آمریکایی‌ها عذرخواهی رسمی کشور میزبان را از اعضای تیم کشوران خواستار شد. اضافه می‌کنم اعضای تیم والیبال ایران پس از سفری طولانی در هنگام ورود به فرودگاه شیکاگو حدود 4 ساعت بازجویی شدند. ملی‌پوشان سال گذشته نیز به محض ورود به خاک آمریکا با بازجویی FBI روبرو شده بودند. دور یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا دیشب با برگزاری دو بازی در مصر به پایان رسید و تیم تونس پس از تساوی 1-1 برابر غانا موفق شد در ضربات پنالتی 5-4 این تیم مدعی قهرمانی را حذف کند و سائل آج نیز با یک گل از سد مالی گذشت. به این ترتیب در دور 1/4 پایانی چهارشنبه تیم بنین با سنگال و آفریقای جنوبی با نیجریه و پنجشنبه سائل آج با الجزایر و ماداگاسکار با تونس برابر هم قرار می‌گیرند تا چهار تیم محل نیمه نهایی مشخص شوند. و نمایشگاه بین‌المللی ورزش و تجهیزات ورزشی از امروز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپا می‌شود. در این نمایشگاه تا 21 تیر دایره است بزرگترین و معتبرترین شرکت‌ها، کارخانه‌ها و تولید کنندگان ورزشی داخلی و خارج از ایران و 8 کشور ایتالیا، آلمان، ترکیه، هلند، چین، سوئیس، هند و روسیه حضور دارند. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همیهنان عزیز، مردم شریف ایران سلام، صبح سه‌شنبه‌تون بخیر و برکت. امروز 18 تیر ماه هست. پیک بامدادی رو میشنوید با این عناوین.
مجوزهای کسب و کار در دستانداز مشکلات.
یه بار از طریق سیستم فرستادن، گفتن که باید الکترونیکی اقدام کنید. ایراد گرفتن. بعد از اونکه رفت ایراد کردید، باز مجدد گذاشتن توی نوبت. این روند همه که دوباره 5 ماه طول کشیده.
خروج شکر مجازی آن روی سکه صادرات آب نبات.
کالاهای تولید شده یارانه‌ای از سفره مردم جمع شده و عده‌ای که نام خودشون رو صادر کننده می نامند اون رو به مدد برخی بخشنامه‌های سوال برانگیز به کشورهای همسایه روانه می کنند.
و جدا شدن‌هایی برای رسیدن به مستمری.
طلاق می‌گیرن، زن از تامین اجتماعی حقوق پدره که گرفت دوباره تیره 99 ساله می‌کنن.
راست سودی گیره که اصلا حقوق مستمری مالش قطع میشه.
پل ارتباطی شما عزیزان شنونده با پیک بامدادی 30610 هست. اشتغال یکی از حقوق قانونی و ذاتی شهروندان محسوب میشه. صدور مجوز برای راه اندازی کسب و کار البته یکی از مشکلات متقاضیان اشتغال بوده، به طوری که این مشکلات گاهی موجب میشه برخی افراد قید پیگیری برای کسب مجوز رو بزنن. از سوی دیگه در حالی که دستگاه‌ها موظفن شرایط کسب و کار رو به صورت روشن اعلام کنن، این اعلام گاهی صورت نمیگیره تا زمینه برخی امضاهای طلایی فراهم بشه. گزارش از همکارم حسن علی مرد.
از اوایل همین ماه بود که سامانه ای الکترونیکی برای بهبود فضای کسب و کار راه اندازی شد. این سامانه قرار رتبه جهانی ما رو در این حوزه از رتبه 128 جهانی ارتقا بده، کاری که باید خیلی زودتر از اینها انجام می شد. یکی از مهمترین کارکردهای این سامانه برپا کردن فضاییه که متقاضیان کسب و کارها برای دریافت مجوزاشون کمتر دوندگی کنن. آقای وایزی، رئیس دفتر رئیس جمهور:
مردم و شرکت‌ها و کسانی که میخوان که سرمایه گذاری بکنن، اینطور نباشه که از این وزارتخونه به اون وزارتخونه، از این دستگاه به اون دستگاه. ما باید به گونه‌ای پیش بریم که همه اینها به نوعی از طریق فضای مجازی و روی سیستم انجام بشه.
این موضوع مشکلیه که خیلی از علاقه‌مندان به تولید و ایجاد کسب و کار جدید از اون گله داشتن.
یه بار از طریق سیستم فرستادن، گفتن که باید الکترونیکی اقدام کنید. ایراد گرفتن. بعد از اون که رفت ایراد کردید، باز مجدد گذاشتن توی نوبت. این روند همه که دوباره 5 ماه طول کشیده.
اما حالا این سامانه نوپا در روزهای اولیه فعالیت خودش چه عمل کردی داشته؟ اونطور که آقای فیروزی، رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد میگه، سامانه G4B داتایار تا حالا درخواست بیش از 13000 متقاضی رو کاملا پاسخ داده.
تا این لحظه بیش از 49,000 درخواست مجوز رو دریافت کرده که از این 49,000 درخواست بیش از 13,000 مجوز صادر شده برای متقاضیان و بیش از 500,000 استعلام بابت این 49,000 درخواست هم مبادله شد.
اما کارشناسان حوزه فضای کسب و کار میگن این آمار در مقابل آمار مجوزهای میلیونی که سالانه صادر میشه خیلی اندکه و این سامانه با وجود برخی ناهماهنگی ها هنوز نتونسته کارکرد اصلی خودش رو پیدا کنه. آقای مرتضی امیری کارشناس حوزه فضای کسب و کار:
نکته مهمتر اینه که چرا چند میلیون تقاضای مجوز دیگه ای که تو همین چند سال بوده نیومده سراغ این سامانه؟ چرا الان ما اگه بخوایم یه مجوز محیط زیستی بگیریم، سازمان محیط زیست نذاشته داخل این سامانه همه مجوزاشو، وزارت کشور فقط 3 تا مجوز گذاشته داخل این سامانه، دستگاه‌های دیگه، وزارتخونه‌های دیگه هم دقیقاً همین. میدونی چرا؟ چون دستگاه همکاری نکردن.
به همین خاطر سراغ برخی از دستگاه‌های دولتی رفتیم که باید به این سامانه میپیوستن، مثل وزارت کشور که گفته میشه صدها عنوان استعلام و کسب مجوزهای مختلف از مجموعه این وزارتخونه بیرون میاد. آقای عباسی مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال این وزارتخونه گفت با اینکه کار شروع شده اما هنوز کارهای نیمه کاره زیادی وجود داره.
سامانه در اختیار وزارت کشور قرار گرفت ورود پیدا بکنه در بحث هم اطلاع رسانی، هم ازم به حضور شما استفاده از این سامانه برای بهبود فرایندهای کاری و صدور مجوزها. دومین نقش وزارت کشور که نقش پررنگی هم هست، در کنار وزارت اقتصاد قرار گرفتن و هدایت این موضوع از طریق استانداران سراسر کشوره و سایر دستگاه اجرایی هم کمک بکنن که تا این شکل بگیره، این به یک فرهنگ سازمانی و یک فرهنگ عمومی و مطالبه همه شهروندان ما قرار بگیره. که
برخی دستگاه ها هم از پاسخ به ما امتناع کردن و یا مثل مدیر روابط عمومی وزارت جهاد اعلام بی اطلاعی کردن و گفتن هنوز کاری انجام نشده.
الان که هنوز زوده، چون این سامانه تازه در راه اندازی میشه دیگه، هنوز نپیوستن، کاری نشده. بذارید آخرای این ماه یه تماس بگیرید ببینیم، منم با آقای احمدی صحبت کنم ببینم اصلا تو چه وضعیتی وزارتونه ما چشم.
آقای فیروزی با قبول اینکه این سامانه نوپا هنوز به کارکرد مطلوب خودش نرسیده میگه صدور مجوزهای الکترونیکی و حذف کاغذبازی‌ها نیازمند همکاری بیشتر دستگاه‌های مختلف و مرتبط با صدور مجوزهاست.
دنبال این هستیم استعلامات پرکاربرد مثلا استعلام گواهی عدم سوء پیشینه که انتظار داریم قوه قضاییه در این کاری که داریم انجام میدیم همکاری بکنه با ما و این استعلام رو در اختیار این سامانه قرار بده تا مردم رو رها بکنیم از اینکه بخوان دنبال چنین استعلامی برن. یا مثلا استعلام‌های مربوط به سازمان محیط زیست، دنبال اینیم که مردم از کاغذبازی و جابجا شدن در بین دستگاه‌های اجرایی نجات پیدا بکنن.
برای گرفتن مجوز یک واحد تولیدی بین 20 تا 60 استعلام نیازه که هر کدوم از اینها اگه 2 روز طول بکشه چند ماهی وقت و البته کفشی آهنی نیاز داره. ولی حالا که پس از سالها چراغ این مسیر یعنی بهبود فضای کسب و کار با الزامات قانونی روشن شده، مردم از تمام دستگاه‌های اجرایی توقع دارن حداقل در وظیفه قانونی خودشون برای پیوستن به این سامانه کوتاهی نکنن.
راجع به مجوز کسب و کار و سامانه‌ای که قرار این کار رو تسهیل بکنه و جلو امضاهای طلایی رو بگیره، شما هم نظرتون رو به ما بگید به صورت پیامکی به شماره 30610.
این پیک بامدادی است.
برخی آمارها از افزایش طلاق در سال گذشته حکایت داره. این در حالیه که پیشبینی می شد به علت افزایش قیمت سکه طلا این طلاق ها کاهش داشته باشه. از سوی دیگه گفته میشه برخی از طلاق ها سوری بوده. بعد از اون که مدتی پیش یکی از مسئولان سازمان تامین اجتماعی بر رواج طلاق های سوری برای دریافت مستمری تصریح کرده بود، برخی شنوندگان هم در تماس با پیک بامدادی پیامدهای این طلاق های سوری رو برای ما بازگو کردن. گزارشی در این باره از همکارم بلندیان.
هستن پدر و مادرهایی که حاضرن تلخی طلاق و جدایی و به جون بخرن تا شاید فرزند پسرشون شیرینی موندن در خانه و نرفتن به سربازی رو بچشه.
پدر و مادرم رو آوردم اینجا که از هم طلاق بگیرن که من معاف شدم.
البته باز هم هستن دخترهایی که حاضرن تلخی طلاق و مزه مزه کنن تا بلکه بتونن همچنان زیر سایه پدر و مستمری بازنشستگیش روزگار بگذرونن.
طلاق میگیرن، زنه از تامین اجتماعی حقوق پدره که گرفت دوباره سیره 99 ساله میکنن.
اختلاف سودی گیره که احسابان حقوق مستمری مالش قطع میشه و از مالش خیلی خوبه.
از اوایل سال 92 که قانون حمایت از خانواده اجرای شد، اگه دختری پدر مستمری بگیرش رو از دست بده و شاغل نباشه و همسر نداشته باشه، میتونه مستمری پدرش رو دریافت کنه. موضوعی که چندی پیش سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی رسانه‌ای کرد.
سرپرست تامین اجتماعی از ظهور پدیده طلاق سویی در چند سال اخیر خبر داده و گفته مواردی رو دیده که زنان متعهدی که پدرشون بیمه شده یا مستمری بگیره، سازمان تامین اجتماعی هم برای اینکه دریافت این مبلغ بعد فوت در قطع نشه به سمت طلاق سوری میرن تا اینطوری قانون رو دور بزنن.
طلاق سوری از سر فرصت طلبی باشه یا ناچاری، پدیده‌ای به معنای دور زدن قانونه. هرچند بعضی از کارشناسا بخشی از آمار افزایشی پدیده طلاق به طلاق سوری ربط میدن، اما رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق معتقده از ابتدای سال 97 روند طلاق با وجود 20 سال روند سودی روند نزولی پیدا کرده. علی مظفری همچنین تاکید میکنه هیچ آمار رسمی مبنی بر وجود طلاق‌های سوری وجود نداره.
هیچ آمار رسمی وجود نداره. تمام احتمالات کار رو بکنن که به کسی نمیگن قراره چی کار بکنن. میرن دادگاه مراجعه میکنن، حکم میگیرن، به دفترخونه مراجعه میکنن، ثبتش میکنن. یه راهکار داره، اونم که شدنی نیست، که برای هر طلاقی که بعد از اینکه انجام میشه تحقیقات میدانی صورت بگیره.
این در صورتیه که مصری، نایب رئیس مجلس، چندی قبل اعلام کرده بود که 35% طلاقهای کشور سوریان و این یکی از مواردیه که هزینه سنگینی بر دوش بیمه ها تحمیل میکنه، به طوری که این صندوقها تا پای ورشکستگی رفتن.
الان شما یه سر بزنید به این دفاتر ازدواج طلاق، میگویند که بالای 30-35% طلاق هایی که در دفترخونه‌های ما انجام میشه سوری است.
اما برخی از نماینده های مجلس به کلی منکر وجود همچین موضوعی هستند. ساری دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس:
آمار خیلی بالایی داشته باشه همچین چیزی نیست. توی آماری که به کمیسیون اجتماعی داده میشه همچین چیزی نیست. راجب چیزی که نیست، مجلس چه راهکار قانونی بیاد ایجاد بکنه؟
در حالی که گزارش های مردمی به که بامدادی خبرهای خوبی نداره، مردها و زنایی که یا خودشون درگیر این آسیب اجتماعی بودن و یا بستگانشون، موزلی که تبعات ناگوار زیادی برای جامعه و حتی خود خانواده ها داشته.
طلاق سوری بوده ولی با هم زندگی میکردن دیگه، بچه داشتن، تو همین حین هم بچه دار میشن، بچه الان شناسام نداره.
خانم ما پدرش فوت کرده بود، نشست زیر پای ما، آره بیا یه طلاق سوری میگیریم، من حقوق میگیریم، گرونی فلان اینجوری کمک زندگیمون میشه. از زمانی که بود پدرش خدا
مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد تا سال 94 6000 طلاق سوری به سازمان تامین اجتماعی گزارش شده. سید محمد علی جنانی گفته بود سیاست طلاق بگیر و حقوق بگیر یا بیکار باش و حقوق بگیر به ضرر جووناست. ما باید برای کسانی که شرایط دریافت مستمری بازماندگی رو هم دارن محدودیت گذاشت. گزارش های مردمی یکی از معدود روش هایی که میشه با اون به طلاق سوری پی برد. حتی بوده مواردی که همسر مرد بازنشسته که فوت شده از دخترش که با طلاق سوری بخشی از حقوق بازنشستگی پدرش رو دریافت میکنه شکایت کرده. ماجرا تا اونجا پیش رفت که حتی سازمان تامین اجتماعی متوسل به استفتا از آیات اعزام شد. پای از نظر شرعی دریافت چنین مبالغی وجاهت داره که پاسخ مراجع تقلید به این سوال منفی بود. اینجا بود که سازمان تامین اجتماعی از شناسایی برخورد با متخلفان و قصد این قبیل پرداختی‌ها خبر داد و از مردم خواست که در حکم بازرسی این سازمان این قبیل موارد رو گزارش بدن. که ناهید حیدری مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران اعلام کرد
خب سازمان برخورد میکنه و جلوی این نوع خدمت رو میگیره و قطع میکنه و پرداختیاش رو مطالبه میکنه. بررسی های خودمون رو انجام میدیم از طریق برنامه های همپوشانی های بیمه ای، بررسی پایگاه اطلاعاتی ثبت احوال و بازرسی های ادواری.
صاحب نظران معتقدند نه حتی رواج بلکه معدود پیروی هایی که از پدیده های اجتماعی نظیر طلاق توافقی در جامعه بشه باعث نهادینه شدن قانون شکنی و میتونه به باورهای اجتماعی و رفتارهای اکتسابی اجتماعی لطمه وارد کنه و موجب میشه که قانون نحوه استفاده از این موارد حمایتی رو محدود کنه که به نوعی ظلم در حق دیگر هم نوعانه. موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران معتقده
اخلاق رو هم دارن، دیر پا میذارن، بی‌اعتمادی رو توی جامعه افزایش بده، خودش میتونه کارکردهای منفی دیگه رو داشته باشه.
فارغ از اینکه رخ دادن چنین پدیده‌هایی در جامعه ناشی از فشار اقتصادی یا فقر فرهنگی و عادت به قانون شکنی، باید به این نکته توجه کنیم که این ضررها معمولا از جیب دولت یا نهادهای دیگه نمیره و به صورت مستقیم و غیر مستقیم از جیب دیگر بیمه شده هاست که هزینه میشه و نهایت اینکه این نهادهای مسئول هستن که میتونن با اطلاع رسانی صحیح قوانین و ایجاد عدم مقبولیت اجتماعی برای نقض قوانین خانواده ها رو از این تخلف نهی کنن.
گزارشی بود درباره طلاق‌های سوری به منظور دریافت مستمری و برخی امتیازات. شما شنوندگان عزیز هم در این باره اگر تجربه یا نظری دارید به شماره 3610 پیامک کنید.
این پیک بامدادی
به تازگی از یک قلم کالای صادراتی دیگه رونمایی شد، صادرات آب نبات.
با تلاطم ارزی و در سایه برخی سیاست‌گذاری‌های مقطعی، برخی سوداگران کیسه‌های گشاد منفعت طلبی برای خودشون دوختن. نمونش همون چیزیه که وزیر تعاون این هفته گفت که برخی‌ها کالای یارانه‌ای 4200 تومانی رو به 50000 تومان به مردم می‌فروشن. صادرات بدون بازگشت ارز به کشور و یا صادرات بدون برنامه دو مستاق از این سوء استفاده های یارانه‌ایه، به طوری که کالاهای تولید شده یارانه‌ای از سفره مردم جمع شده و عده‌ای که نام خودشون رو صادر کننده مینامند اون رو به مدد برخی بخشنامه‌های سوال برانگیز به کشورهای همسایه روانه می‌کنن. سیب زمینی از جدیدترین نمونه‌های اون هست.
دیروز دیدین کم بود که 15 تومن.
کدوم شهر هستی شما؟
کرمان.